سلوک محمود دولت آبادی نوار هفتم. همین درست بهیری است که چنان انسانی مغرور باشد، اما آن غرور را یه جای خدا به نفرت نداده بود. چجوری بگویم، چنان غروری آیا به نفرت آمیخته نشده بود؟ اگر اینطور باشد به همان معنایی میرسیم که من برداشت کردم. ایرادی نیست اگر تو زمینه های منش چنان انسانی را دقیقا درک نکرده باشی، چون عمرت ایجاب نمی کنم. اما من باید بتوانم حدودا ارزیابی درستی از چنین انسانی داشته باشم. اینجور آدم ها آگاهیشان نسبت به زندگی از نقطه کار و فداکاری برای دیگران آغاز می شود. گیرم فداکاری برای یک طبقه اجتماعی که خود جزی از آن هستند. به مرور زمان این گونه مردمان به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته که دغل کارند و سالوس و ریا پیشه می کند و یک دسته دیگر که همه وجوه زندگیشان را تحت شعاع و تأثیر باور خود قرار می دهند. پدر سنمار از زمره معدود آدم های باورمند نسبت به خود بود و تا این اواخر هم می شنیدم که می کشد برای دیگران. روحیه اجتماعی مثل سیل فراگیر است، به چهار دیواری خانه هم نفوذ میکند و در مقابل ستون چنان انسانی همگان خود را تحقیر شده میبینند و چه بسا نسبت به نوع تربیت خود معترض باشند به او، چون این او بوده که فرزندانش را نهی کرده از دروغ، ریا، دودوزه‌بازی، نگاه به مال غیر. پس فرزندان نه فقط در باطن بلکه در ظاهر هم ممکن است بر او بشورند که چرا اجازه نداده مثل دیگران بار بیاید. فروپاشی شوروی هم او را از پا در نیاورد. من فکر کردم بعد از آن روزیش در هم بشکند، اما نه، انگار هیچ اتفاق نیفتاده. حرف که نمیزد تا چیزی از حرفایش بفهمی. در حالتهایش هم تغییری ندیدم. هر شب سر ساعت رادیوشان را گوش میداد. آن رادیو چی؟ صدای رادیو باکش نبود که همسایه ها بشنوند یا نه، روشن میکرد با صدای بلند. حالا چی؟ و رفیقهایش؟ نه، هیچ کس نبود. هیچ وقت هیچ کس نبود. مدت ها شاید از 10 یا 10 سالگی من بگمانم. صدای رادیوش به گوش میرسد همین شبها؟ من که میشنوم اگر آن ساعت رسیده باشم. خانم آخرین بار صدای رادیو را کی شنیدی؟ دقیق یادم نیست. اما کلاهش چرا؟ کلاهش بود گله میخه دیوار. وقتی اسم خودم را شنیدم که صدا میزد، باورم نمی شد اول، اما دوباره صدایم زد. رفتم تا پشت در اتاق بالا و همانجا ماندم. نمی ترسیدم اما می درسیدم. ماندم بی اختیار سر جایم، انگار ایستانده شدم و لال. چون نمی توانستم حرف بزنم و بپرسم شما مرا صدا زدی آقا جان؟ نه، نمی توانستم. فقط کلید برق راه پله را زدم چون خیلی تاریک بود. پشتم را تکیه دادم به دیوار و دستهایم را گذاشتم روی صورتم. چرا می ترسیدم؟ جلوی در مردشکو خانه که نمانده بودم یکی و تنها. پایین توی اتاقهای پایین هم که بودند. پس برای چه می ترسیدم؟ وقتی آقا جان کاری داشت همیشه من را صدا می زد. حالا هم من را صدا زده بود. اما چرا جرأت نمی کردم بروم توی اتاق؟ صدای خودش بود که می گفت بیا تو. رفتم. با ترس و لرز پا گذاشتم تو درگاهی، اما هنوز چشم هام بسته بود. شنیدم که گفت برق را روشن کن. کلید برق کنار شانم بود. دست بردم و کلید برق را زدم، اما اتاق روشن نشد. هول برم داشت بیشتر. فکرم نرسید که ممکن است لامپ سوخته باشد. یک بار دیگر کلید برق را بالا پایین زدم، اما طبعا روشن نشد. خواستم بروم پایین چراغ دستی یا یک چراغ قوه بیاورم، نتوانستم. خواستم سرم را برگردانم طرف راه پله و فزه را صدا بزنم، نشد. فصل پاییز، گیرم آخرش هم باشد فصل نیست که آدم از سرما بلرزد، اما من می‌لرزیدم. حتی فکر میکنم دندانهایم صدا میدادند. نه. آقا جان، کلمه‌ای که از زبان من نمی‌افتاد حالا به زبانم نمی‌آمد. چه باید میکردم؟ از چه چیز خوف برم داشته بود؟ به دزدی که نرفته بودم. با وجود این چه باید می کردم؟ شنیدم که گفت بیا جلو، جلوتر، کنار تخت، نزدیک بالش، و درز بالش را بشکافت و دست فرو کن توی تخته های پنبه، ورش دار. رفته بودم به چشم، بله، رفتم کنار تخت و چند کوک باقی ماندگی سر بالش را شکافتم. و دست دادم و از روی پنبه های کوفته شده یک حجم چیزی مثل یک دفتر کاهی به دستم گرفت که برش داشتم و میان دو تا دستم گرفتم و چسبندم روی جناق سینم. پلک می زدم، پلک می زدم مثل کسی که بیماری عصبی پرش پلک داشته باشد و همش از آن بود که مگر بتوانم ببینمش، اگر شده روشنایی گونه هایش را. اما نمی شد و تاریکی حد دیگری داشته شد و آقا جون یا هر نام دیگری انگار در بند شده بودند در نوک زبان من. خوابیدن، دراز کشیدن و حتی قواره های او را وقتی روی تختش دراز کشیده بود در ذهنم داشتم. پس اگر رو به دیوار هم افتاده بود و روی تخت و دست ها جمع شده روی سینه و زانوها جمع شده توی شکم، باز هم میبایست گونه چپ او را لحظه ای بتوانم ببینم، چون میدانستم که عادت ندارد سرش را زیر ملافه یا پتو بپوشاند وقت خواب. نه که ریگه هایش آزرده باشد، نه، او هیچ وقت سیگار نکشیده بود و هیچ کس هم اجازه نداشت در حضور او سیگار بکشد. با وجود این ملافه یا پتو را روی صورتش نمیکشید و زمستان و تابستان یک رنگ پنجره اتاقش باز بود. حالا هم من ایستاده بودم کنار تخت و آن دستمال چهارگره را که انگار کتاب کوچکی را در آن بسته‌بندی کرده باشد توی دست‌ها داشتم چسبانده روی جناق سینم، اما هیچ کاری ازم بر نمی آمد، حتی اینکه قدم پس بگذارم و بروم، چه رسد به اینکه یکی از دست‌هایم را آزاد کنم و آرام دستم را آرام آرام ببرم طرف آن قطعی از تخت که می توانستم حدس بزنم پدرم سرش را آنجا روی بالش گذاشته و به خواب رفته است. نه، یک دست را آزاد کردم اما پیش نرفت، دست پیش نرفت، نیت، فقط نیت اینکه دست ببرم طرف سر یا شانه او در ذهنم بود و این تمام آنچه بود که می توانست در حافظم باشد. حالا باید اراده می کردم به حرکت بخشیدن به دستم و شاید توفیق می یافتم. اگر صدای ناگهانی او را نمی شنیدم که امر می کرد برو دیگر برو، و چون چشم باز کردم تو پاگرد راه پله بودم پشت در بستگی اتاق او و تازه متوجه شدم که راه پله هم مثل گور تاریک است، چون لامپ روشنایی پاگرد راه پله هم همان که بالای آینه دستشویی است بود سوخته است ناگهان و من بی اختیار دارم پلک می زنم، درست مثل کسی که دچار بیماری عصبی پلک زدن باشد. شاید لازم نباشد انسان همه چیز را در عمل آزموده باشد تا آنچه می گوید نزدیک به واقع باشد، خاصه در واقعی مرگ انسان نمی تواند آنچه می گوید مبتنی بر تجربه باشد. اما من به یک حقیقت مهم در امر مرگ اطمینان دارم و آن این است که انسان تا به زندگی پشت نکرده باشد مرگ بر او چیره نمی شود. این که چه عواملی سبب می شوند شخص روی از زندگانی برگرداند و پشت کند به آن می تواند بی نهایت باشند، اما این اتفاق باید بیفتد، یعنی انسان به هر دلیل و علل باید دست درد بر سینه زندگی بگذارد تا مرگ مجال وارد شدن بیابد و بر شخص چیره شود. این اتفاق بیگمان در ذهن و روح مردی که من می شناختم رخ داده بود. درست این است که آن مرد روی برگردانیده بود از همه وجوهی زندگانی او را ساخته، گیرم به تدریج و در یک سیر چند ده سال. کوشش او به آبادانی در بخشی از منطقه زادبومش جز معنای گونه خانه روشنان را تداعی نمی کند. سنمار با چنان کوششی آخرین وام را به توده هایی که باورشان داشته بود باری به هر جهت، هم به وجدان بیقرار و خسته پایان یک عمر، همچنین دین ممکن خود را به زندگی ادا کرده بود. بیگمان در بازگشت از سفر خود محتوای آن دستمال را جز به جز مهیا کرده و ترتیب داده بود است. شناسنامه، سند خانه، سه خط وصیت نامه که در آن دو فقره بدهکاری ناچیز خود را تصریح کرده بود، دفترچه کهنه حساب پس‌انداز با یک دسته اسکناس که با آن می شد و می باید بدهکاریش ادا شود و با ماندهش یک قبر جا خریداری شود با هزینه یک کفن و دفن و یک دفتر کاهی. نیز در وصیت نامه قید شده بود که کاسی هزینه را با راست نه که کوچکترین فرزند می تواند با برداشت ذخیره پسنداز کار سازی کند. پیش بینی می شد که او نخواسته باشد برایش مجلس و مسجد بگیرند و باید هزینه آن را به مستمندان واگذار کنند. همچنین او نیازی ندیده بود از کسانی یا شخص خاصی حلالیت بطلبد. زیرا آن مرد به اعتبار زندگانیش هیچ دینی به هیچ احدی نداشت. به این ترتیب هیچ کس با تن او با برداشتن نعش او به زحمت نیفتاد، چون آن مرد از تصور آن که اشخاصی پایه های تابوتش را بر دوش بگیرند که مایه و موجب نفرتش شده بودند بیزار بود. به همین سبب ترتیب مردن خود را طوری داده بود که تنش از تماس با هیچ دستی آلوده نشود. پس هیچ فضولی حتی در نیافت آن مرد چگونه از میان دیگران رفت، و این کرامت او داغی بود که گذاشته شد بر دل همه کسانی که عشق می‌ورزند تا در مرگ دیگری، در مرگ دیگر عزیز خود شیون کنند. معمار سنمار که به وجود روح در تن باور نداشت، شگفتا که خود به روح تبدیل شده بود در گذار از دریشه مرگ. نشانی قبجا را هم در همان وصیت نامه آورده بود. از اشیاء شخصیش هم انگشترش، انگشتری را که من خیلی دوست داشتم، توی دستمال گذاشته بود، اما هیچ فکر نکرده بود که انگشتر به کدام یک از فرزندها داده شود. شنیدم که در عرف انگشتر و تسبیح و عصا معمولاً به فرزند ارشد میرسد اگر پسر باشد، اما من انگشتر را خیلی دوست می‌داشتم. باز هم شبانه نیاد خانه، صدای در، صدای پا یا صدای رادیوش دیگر شنیده نمی‌شود. چرا من می‌شنوم، بعضی شبها من می‌شنوم، اما حتما بیشتر این است که اون شبها در مسافرخانه دور میدان میخوابم. رفتم و پرسیدم. با وجود این باید یک روز مرخصی بگیرم و صبح تا نصف شب همه جاهایی که میشود حد زد دنبالش بگردم. پیدا کردنش کار خودم است. به هیچ کس دیگر رو نشان نمیدهد. شناختی هم که من از پدرم دارم این است که اگر در مهمانخانه هم ساکن شده باشد، شرط کرده که مسافرخانه دار خبری از وجودش به هیچ کس ندهد. به فکرم رسیده نامه‌ای برایش بنویسم، کپی کنم چند نسخه و بگذارم توی پاکت و اسمش را بنویسم روی پاکت ها و اسم خودم را هم بنویسم و ببرم بسپرم به جاهایی مثل چند قهوه خانه، مسافرخانه، حمام و چند مأمور نظافت پارک. اون جاهای دوری نمیتواند رفته باشد، اهل رفتن به خانه سالمندان هم نیست. باید خودم برم پیش بگردم و پیداش کنم. کدام قصه هست؟ سیاه پوشیدن همه و دوری یک تختی یک نفر جمع شدند، تختی که هیچ کس روی آن دیده نمی شود، نه نشسته بر لب تخت و نه دراز کشیده روی آن، مگر آنچه به نظر می آید نشانه هایی در مه گمان باشد. دلنگ کفش مشکی براق، سرپاچه های اتو کشیده شلوار، یک کمربند قدیمی چرمی، یقه سفید پیراهن و کلاه خاکستری. ته فنجان را که دقایق طولانی بنگری و هیچ پلک نزنی، اگر همان موجودی باشی که در قهوه خانه خلوت نشسته است، طرح و نقوشی جز این نمی بینی. نیامد. چرا نمی توانم برخیزم بیرون بروم؟ از خیابان عبور کنم و نزدیک بشوم به دران پانسیون، پاسپورتم را بگذارم روی میز و از مسئول مربوطه بخواهم اتاقی به من اجاره بدهد برای یک شب، هر جور اتاقی که باشد، حتی به قواره و اندازه یک تابوت، فرقی نمی کند، همینقدر که بتوان در آن افتاد. چرا نمیتوانم؟ پول اجاره را که دارم بیشترک هم دارم. فکرش هم که در سرم بود از اول هنوز هم هست، اما نمیتوانم. چرا؟ علت روشنی ندارم برای انجام ندادن چنین کار ساده‌ای. گره خوردم و گویی که عوف شده باشم، از درون رسته شدم و این اصلا توضیح بردار نیست. فقط میگنم که اینجور به چهار میخ کشیده شدن خاصیت مقطعی از زندگی من است که در آن قرار گرفته یا به آن دوچار شدم. دوچاری امری است، نپذیرفتن دوچاری امری و پذیرفتن آن امری دیگر. آیا من در کدام یک از دو حالت میتوانم خودم را بازشناسم؟ رد یا قبول آن نمیدانم. ولی اختیار ورقی کاغذ طلب میکنم از کافه‌چی و او که قطعاً کنجکاو حال حضور من است، اوراقی در اختیارم می‌گذارد و دستم می‌رود تا قلم روان نویس را از جیب بغلم بیرون بیاورد. اکنون کاغذهای کاهی مقابل چشمان من است، روی میز مدور کوچک، و قلم میان انگشتانم مانده است بیتاب و اندکی لرزان. گویی برای قلم فرقی نمی‌کند و حس می‌کنم که میلی شهوی دارد سوی سپیدی چرک کاغذ، چنان چون نریانی که خیزان است سوی مادیانی در فهر. بگذار بنویسم، باشد که چیزی بنویسم، شاید چه بسا بعد از نوشتن این خط پشیمان شدم از نوشتن آن و کاغذ را پاره کنم مقابل چشمان غبار گرفته، اما کنجکاو کافه چی و بریزمشان توی سطل زباله جا. بعد از نوشتن آن خط را خط بزنم، اما ای بسا این خطوط در هم بتوانند اندکی از انبوهی پیچیده‌ای که روح و مغزم را به تسخیر کشیده است بر خودم آشکار کنند. اما میدانم که آسان نیست، به هیچ رقم آسان نیست. ثبت و ضبط لحظات و دقایقی که فقط در ذهن می‌گذرند و دانسته نمی‌شود چگونه می‌گذرند، به خصوص این لحظات که در طول حرکت نمی‌کنند، در هیچ جهت خاصی حرکت نمی‌کنند و تصور هندسی آن نه فقط دشوار که ناممکن است، زیرا که زمان و مکان قیدی نیست برایشان و نه موقعیت یا حالتی مشخص هم. بسا که اندیشیدم چون این لحظاتی به جهان میمانند و فراتر از پندار و فرض ابعاد آن. اما خود نمیدانم چه چیزی فزون تر از بود و نبود جهان در لحظاتی از ذهن و جان میتواند وجود داشته باشد. دیرم باور دارم که باید وجود داشته باشد. شاید همین نابهنجاریست آنچه همخوان و سازگار نیست با طبیعت بودن، معمول و معقول بودن، درگیری با خود. اصطلاح معمول چنین احوالی است، اما چنین اصطلاحی هم جامع و قانع کننده نیست، زیرا آنچه در لحظه و ذهن وجود دارد، آنچه در ذهن جریانی سیال و بیرنگ گیرم گرداب وار دارد، در اصطلاح فقط درگیری با خود نمی گنجد، بل درگیری با خود هم در آن جاری است. بیگمان اگر از بیرون به چنین شخصی نگریسته شود، حالت بروزات آن به درگیری با خود تعبیر می شود. اما این فقط یک تعبیر است و گنگ است و مثل تمام زبان و کلمات چیزی نیست جز گذر کردن از سطح انبوه پیچیدگی هایی که زبان و کلمات قادر به بیان آن نیستند. بله، من با خودم درگیر هستم، اما من کیست و خود کدام است؟ وحشت می کنم، وحشت می کنم از ناتوانی، از پندار ناتوانی تشریح خود، از با گفتن ناتمام من همیشه زخمی وحشت می کنم، زیرا احساس می کنم تمام کلمات زبان هم در بیان این من زخمی ناتمام هستند. بیش از یک دهه عمر خدا به تراوش زهر و چرخابه از ذهن خود گذرانیدم مگر بتوانم سایه ای از خدا بیان کنم، اما نشده. روزگارم در سیاه کردن صدها برگ کاغذ سفید سپری شد، اما نشد. خود به تخیل در آمیخته شدن به فرا شدن از خود و فرو شدن در خود، اما نشد. و چون اکنون در می نگرم به تصویر سایه خود، جخن و تمامی ها را روشن تر در می یابم. فرسودم این تن، این روح، این وجود را، شاید مگر برسم به پاسخ چیستم، چه هستم، اما نشد، نشد، نمی شود. در هر آن خود که قور می کنم چندان و چنان جهانهایی بر من گشوده می شوند که هیچ پایانی بر آن متصور نیست. چون این هنگامه هایی دریافتم که احساس کردم لحظه همانند جهان، همانند کیهان است که هیچ بود و جهتی ندارد، که بی جهت هاست از آن مایه که برخی به گمان در می آورد. اما و پس چگونه خواهم توانست خود را در کلمات بگنجانم، مهار کنم، بیان دارم؟ چگونه می توانم خود را آشکار کنم در دام بیدوام کلمات؟ پس هیچ نخواهم توانست این روح یا هر نام دیگری که می توان به او داد را درون جام آینه ای جای دهم و در آن بنگرم به باور دیدار خود. نه، بیهوده است و چون این تلاش بی ثمری را نباید بر خود تحمیل کنم که می دانم تمام کتاب های عالم در توضیح همین نکته ناتمام موندند. و چه سود از نوشتن، از سپردن راهی که پایانیش نیست؟ و نرفتن چه؟ ایستادن؟ ماندن؟ نه، این یکی دیگر غیر عملی تر است از آن یکی، از آن که نمی شود ماند و کی شدنی تواند بود اگر آدمی فرد شده باشد. حتی چنانچه منم همکنون در زیر این آسمان سربی و کنج این قهوه خانه یخ‌زد انگار و جامد از بسیاری رکود در گرداب درون خود، باری رفیق بیا و بردار این اوراق نانوشته را و برایم یک فنجان چای بیاور اخلن. اگرچه جوابت رو از حفظ هستم که نیست، فقط قهوه. و تو میدانی چاره ای جز آن ندارم که اهل نوشیدن هیچ اشربه دیگر نیستم. پس بیار باز هم یک فنجان دیگر. دستگم خجالت کمتری را تاب خواهم آورد از نشستنهای طولانی خودم روی صندلی چوبی معذب تو که می دانم فقط برای 20 تا 30 دقیقه نشستن تعبیه شده است. آخر تنبل خانه که نیست اینجا، کافه است. میل کافی او بلک کافی فرقی نمی کند رفیق، هیچ فرقی نمی کند. من که فقط لب خواهم زد و تمام. یک شیشه آب هم اضافه کن. تشنم که نیست، فقط فکر میکنم مواد آب بدنم تمام شده باشد و خود بی خبر مانده باشم. ازم از این گذشته میخواهم دهانم را بشویم و زبانم را که تلخ است و تلخ مثل زهر مار، و میتوانم گمان برم که بار گرفته است روی زبانم، چون 2-3 شب است که مجال نیافتم با مسواک بار روی زبان را بسترم. پس آب، یک ظرف آب، خودش معجزه است. این که من به یاد تلخی و خشکی دهان و زبانم افتادم، یک معجزه. آخر هلاک گشتم از بس سرگشتگی در صحرا، در زیر آفتاب‌های روزاروز، بر شن و تپه‌های رمل، در پی قبلایل پیوسته در این پیاده روی عبوس تکرارها. و آب معجزه است و یاد آب و طلب آن از جانبم فالیست نیکو، که آب مائده نخستین حیات است و یا آن شاید فرخنده یادی باشد به جهت تغییری، مگر جزئی تغییر در حال من که می روم تا بودن خودم را هم از یاد ببرم. نه رفیق، قلم می نویسد، من نمی خواهم بنویسم. منو باشد پیش خودت، بیشتر لازمش داری. فقط آب، یک بطری آب، همین. آب، 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 چقدر تشنه بودم، چقدر. یک بطری دیگر هم، بله، دالیوان نوشیدن مناسب تر است. میخواهم قلقل آب را بنوشم از گلوی کوزه وقتی فرو میریزد در کاسه فیروزه‌ای رنگ نقش نیشابور. میخواهم نسیم را ببینم در بلبل برگ بیدهای رفیعان دشت بی‌نظیر. میخواهم به آب بیاندیشم هنگامی که محو میشوم در خاطره فراخنای آن دشت با 88 رباعی خیامی. ابری فیروزه‌ای است و آسمان هم، و چراغ چشمانی کبود دارد در باغ فیروز، و مرد افکن است به روایت استادم بلفضل، و کلاهدارانند که مرد را به کوی عشاق میبرند، و آن کس که 14 ساتکین تواند زد خود امیر است در فراموشی شکست تا پگاهنگام و آستانه نماز پیشین. پس اومده است بر جای و لپای از حلقه نوشخاران شب آخر که یعنی شکست. اوست که به تعادل آهنگ وضو میکند، وضو میسازد و به نماز میایستد پگاه آخر. این چنین بود، این چنین بود است قصه ما رفیق. ترک ها، ترک قبچاق، ترک های نواحی شمال خراسان، ترک های صحرای گوبی. چیزی از آنها میدانی؟ و چیزی از دهشتای ما؟ نه، با آن که ترک هستی و دانستم که رومی نیستی، باز هم چیزی از خودش را به یاد نمیآوری. همینطور خشک مانده کنار پیشخوان و به من نگاه میکنی، مثل مجسمه. نه، مثل آن سنگ کنده هایی که مقدونی های باستانی پیش از مرگ خود می دادند روی سنگ قبرشان نقش کند بشود. چرا تکان نمی خوری؟ چرا از جایی که ایستاده ای جمع نمی خوری؟ دیگر پرسم نمی زنی. رک های پشت دست هایت را می توانم ببینم و بشمرم. تو هم مرد خود خوری باید باشی، هستی، از غبارت پیداست. فک هایت، فک ها و گونه هایت به در رسته است. لب هایت نیم بر هم چسبیده و چیزی شده است شبیه یک خط افقی، حرف ب. تا پیش از تولد تو در کشور تو هم ب را مثل ب می نوشتند. تو که به دنیا آمدی ب تبدیل شد به ب لاتین. تو الان یک انسان مدرن و متفاوت با من هستی. دامنه یک کوه اسید بلاد انقاره از حافظت ستورده شده است. گوشت را می خری، می پزی و می فروشی، اما میش را به خاطر نمی آوری. گوسفند را و علف را کنار دوری غذاهایت را با سبزی پاکیزه و تربچه آذین می کنی، اما علف را به یاد نمی آوری. عطر علف، عطر علف بهاره را نباید از یاد برد رفیق، اما من هم از یاد بردم. از خاطرم زدوده شده عطر علف های بهاره. اینجا بهار کی می رسد؟ کی؟ اینجا در دکان تو چه فصلی فصل بهاره است؟ چرا پرس نمی زنی؟ حتی پوست صورتت هم انگار زنده نیست. از من به سطوح آمده ای؟ به تنگ؟ بله؟ نه؟ کدام یک؟ من خسته از کردم؟ تقصیری ندارم، دست خودم نیست. چه کنم؟ تو بودی چه میکردی؟ تو اگر جای من بودی چه میکردی؟ واقعا چه میتوانستی بکنی؟ تا تمام حرفی که در طول این سالها به من زده ای فقط یک جمله بوده است. یک جمله. میدانی به یاد میآوری آن جمله را؟ آن را هم به یاد نمیآوری؟ این که گفتی چه زیاد سیگار میکشی؟ یادت هست؟ چطور یادت نیست؟ خودتو این جمله را گفتی به من همینجا وقتی آمدم برای گرفتن سیگار از اتومات دم مغازه سکه بگیرم. اسکناس خورد کنم. به یاد نمیآوری؟ عجیب است نیست؟ سرم گیج می رود یا چشمایم از خستگی دچار آسیب دیدگی شدند؟ ممکن است چشمایم چیزها را نابجا تشخیص بدهند؟ از چه کسی می توان پرسید؟ چه کسی باورش می شود که چشمای انسان دیگری یک پیش خدمت یا یک دکاندار کافچی را به قواره ساعت دیواری ببیند؟ چطور ممکن است ساعت شمعدار دیواری لبهای باریک داشته باشد و آن لبها بیان که تکان بخورند در بیایند و بگویند آف؟ بله کافه تحصیل می شود. پس زمان گذشته است. چه مدت؟ نمی دانم. فقط این را می دانم که نمی دانم پشت در بسته چه خواهم کرد. خرد، این همان صدایی است که باید انتظار شنیدنش را داشته باشم. در بسته خود به خود غم‌انگیز است، اگرچه ریخت حلقه های به هم پیوستش با سلیقه طراحی و ساخته شده باشد. من پشت در بسته ایستادم و بی خودی سه جهت را نگاه می کنم. مقابل، چپ، راست. بعدش چه؟ زنی سوار بر دوچرخش نرم و آرام رکاب می زند و از برابر چشمانم می گذرد. مثل دود. بعد به هر جانب که نظر می کنم درهای بسته است با رودری هایی که زیبا و با سلیقه طراحی و ساخت شدند. شاید غروب باشد، شاید شب، معلوم نمی کند. چون تا یادم هست چراغ‌های خیابون روشن بوده و هوا همچنین که هست، نه تاریک و نه روشن، و من فصل را گم کردم. نمی‌دانم پاییز است یا زمستان. این را حدس می‌زنم که بهار و تابستان نباید باشد. همینطور حدس می‌زنم و نمی‌دانم چرا باید حدس بزنم. اهمیتی هم ندارد. برای من که پشت به در بسته دادم و روی یک پا، کف یک پا را هم گیر دادم به حلقه رودری، چه فرقی می‌کند که در چه فصلی واقع شدم؟ سردی هوا قابل تحمل است، اگرچه بیش از میزان تحمل تنیست که بیشتر به طبیعت بیابان خود است. دیگر از آن گیرم سر ترک شود. خب در اون صورت این بارانی مهمل سنگین به کار خواهد آمد. این همه مدت آن را خرکش کردم که چه لابد وقتی به درد خواهد خورد. چراغ‌های سردر پانسیون روشنند، میبینمشان. حتی بعضی پنجره‌های روشن اتاق‌ها هم میتوانم ببینم. شاید اگر دقیق شدم بتوانم سایه آمد و شده آدمی را هم پشت پرده های نازک پنجره ها ببینم. اما حتی ذهنم هم نمی گذارد که بروم آن طرف و نزدیک شدم به ورودی پانسیون. چرا این امکان را در ذهنم بررسی نمی کنم؟ کاری تا ایند آسان چرا در نظر من چنین محال می نماید؟ تمام مسافران دنیا مگر چه می کنند که من نباید همان کار را بکنم؟ این رحم موزی چرا آسودم نمی گذارد؟ بیماریست. این یک جور بیماریست. می دانم انسان در تار عنکبوت تجربه هایش دوچار و گرفتار می ماند. اما حالا اگر عمو آصف باز هم پیدایش نشود چی؟ چه خواهم کرد؟ سیاه پوشیدند همه و دور تخت چوبی یک نفر حلقه زدند و نگاه می کنند به مردی که نیست و هست و نگاهشان دوخته شده است به تسمه کمربند چرمی سیاه و مندرس. کفش‌های سیاه برق انداخته شده از باکس و کلاه لبه دور دار قدیمی که چون شخص دراز کشیده باشد تا باز معمولا روی پیشانی و ابروها را می پوشاند تا بالای بینی. جمع سیاه پوشیده گریه ندارند که بکنند و لابد نمی دانند یک ورق خطی از دفترچه 40 برگ دبستانی زیر بالش است که بران نکاتی گنگ نوشته شده. مرد پیر شاید از سر نارضایی خواسته همه را گیج کند و دست یکایک را بگذارد توی پوست گردو. قریب 3 دهه از عمر خود، یعنی به طول و قامت عمر و زندگی مهتاب، آن مرد سخت خوی و درشت استخوان زندگی مجرد و تنهای خود را در ابهام به سر برده بود، چنانچه هیچ کس از اعضای خانواده نمی توانست او را بداند و بشناسد از همه جهات بودن. بیش از 2-7 سال بود که رفقای حزبیش هم به خانه نمی آمدند. رفت آمدشان قطع شده بود. پس آنچه از نشان زندگانی پیرمرد در خاطر بود فشرده می شد در هفته 1-2 بار حمام رفتن که دیگر آن هم قطع شده بود. دیگر صدای پا و عصا و هم خوردن در حیات به دو نوبت صبح و شب، یک قهوه خانه در حوالی میدان و نیمکت رنگ رو رفته یک پارک کوچک قدیمی و دیگر هیچ. مگر سفرهایی به زادگاه در یکی دو سال گذشته به قصدهایی که خبرش را کسی از زبان او هرگز نشنیده بود. اینها همه اما روشن نمی ساخت ابهام وجود یا عدم مرضی را که به چیزی جز قفل بسته شبیه نمی بود، چون بر تخت چوبی یک نفر تاق باز دراز کشیده بود یا نبود. و در آن میان هیچ کس صلاح نمی دید روی برگرداند و نگاه کند به رخ اردیدار که می گریست، و این او بود فقط که سخت می گریست و بس، که چرا دست من قطع نشد و چرا فلج نشد. و در دیگران بهت جای همه عواطف و احساس ها را پر کرده بود، تا سرانجام تکان خورد و شکست حلقه سیاه پوشان و یک بار همگان شنیدند صدای موتور آن وانت آبی رنگ رو رفته را که ایستاد میان کوچه جلوی در منزل، و این همان تکان وانتی بود که وقت سفرهای استاد سنمار به زادگاه به همین ترتیب می آمد جلوی در منزل. کسی دکمه زنگ را فشار می داد. سنمار سر و شانه را از پنجره مشرف به کوچه بیرون می برد و نگاه می کرد. دستی به سلام تکان می داد و آماده می شد برای رفتن به پایین. از در اتاق بیرون می رفت و با دقت و مراقبت پله ها را طی می کرد، و چون سوار می شد به اتاق پیکان و جا می گرفت روی صندلی کنار شوفر، در را می بست و اگر کسی بود توی خانه از صدای بسته شدن در اتاق وانت و صدای راه افتادن موتور اتومبیل متوجه می شد که سنمار بار دیگر رفت به سفری که 7 تا 2 هفته روز به طول خواهد انجامید. اهل منزل حتی مهتاب هم به حدس و در پام دریافته بودند که معمار در زادگاهش بس یک پیوند ناتنی عمری طرف خود دارد که به تدریج نابینا شده است.